گل و گیاه، علاوه بر اینها محصولات به اصطلاح بحث‌های شیلات، تولید ماهی در قفس در دریاچه صدها، ما اینها را نمونتاً شروع شده و در حال اجرا هست و ظرفیت استان کرمانشاه چندین برابر کارهایی است که تا حالا انجام شده. یعنی فرصت سرمایه گذاری برای کسانی که اشتیاق و تمایل داشته باشند به این قضیه در استان کرمانشاه به نوعی فراهم هست و مهیا.
ظرفیت های گردشگری رو در استان کرمانشاه چطور میبینید؟
ببینید استان کرمانشاه چون که از مناطق بکر کشور هست، خوشبختانه روی کرده گردشگران داخلی، خارجی، استانی و غیره عمدتاً به سوی طبیعت‌گردی است. روی کرد جدیدی که باب جدیدی ایجاد شده، خیلی دنبال هتل‌های لوکس و بس‌های
خانه‌های بومگردی بیشتر مورد
بله.
توجه.
خانه‌های بومگردی مورد توجه و بس‌های با حداقل‌های به اصطلاح زندگی روستایی و عشایری که این بخش به خوبی در استان کرمانشاه در اغلب روستاهای ما فراهم است. ما چون خدمتتون عرض کردم استانی هستیم به صورت چهار فصل، هم مناطق گرمسیری داریم که تا حد 50 و چند درجه‌ای به اصطلاح گرما رو دارن در تابستان و هم شهرستان‌های سرسیر داریم. ما مناطق گرمسیر و سرسیر ما هر کدام در فصول مختلف سال، یعنی قابلیت در تمام فصول سال در استان کرمانشاه برای گردشگر پذیری فراهم است. در زمستان مناطق گرمسیر ما که هوای معتدل و بهاری رو دارن و در تابستان که مناطق سرسیر ما هوای معتدل و بهاری رو دارن.
سوال آخرم در خصوص ارائه تسهیلات برای اشتغال روستاییان در استان کرمانشاه هست. حالا چه آسیب هایی که بعد از زلزله به روستاهای کشورمون وارد شد و قطعاً بسیاری از روستاییان شغلشون رو از دست دادن، توی کسب درآمدشون دچار مشکل شدن، چه روستاهایی که درگیر واقعی زلزله بودن، چه روستاهایی که نیاز به کمک و حمایت داشتن.
خدا رو شکر 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جابجا شد برای خاص اشتغال روستاییان و عشایر. در استان کرمانشاه هم خوشبختانه سهم مناسبی از این قضیه در اختیار استان قرار گرفت، 500 میلیارد تومان ما برای روستاهای به اصطلاح کل روستاهای استان که این ظرفیت رو استفاده کنن، 500 میلیارد تومان اشتغال روستایی در استان کرمانشاه بود. غیر از این بعد از اینکه زلزله اتفاق افتاد با مصوبه هیئت دولت محترم مصوبه‌ای را گذراندند که از همین منابع در اختیار 30% این منابع در اختیار متمرکز در اختیار معاونت توسعه روستایی و وزارت کار بود که با مصوبه هیئت دولت از این منابع در اختیارشون 600 میلیارد تومان هم برای بازسازی واحدهای صنفی و صنعتی آسیب دیده از زلزله اختصاص پیدا کرد که این هم باز ما به فال نیک میگیریم که بازسازی و بهسازی صنایع و شغلهایی که قبل از زلزله وجود داشت و به نوعی با مخاطرات زلزله مواجه شده بود، داشت کسب و کارشان به خطر میافتاد، با این قضیه اختصاص این تسهیلات قطعا یه ثباتی در ذهنی و معیشتی در اونها هم به وجود آمد.
متشکرم از شما جناب آقای امیر خسروانی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان کرمانشاه. توضیحاتی در خصوص روستاهای مختلف استان کرمانشاه و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در این روستاها وجود داره ارائه دادن. متشکرم از زحمات شما. ایام بکام. خدا نگهدار.
سلامت باشید. من هم از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
بله، سفر ما امروز به روستاهای استان کرمانشاه بود. کرمانشاه رو دیگه همه میشناسید. کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار میره. پیدایش اون به سده 4 میلادی برمیگرده و از اون دوران تا حمله عرب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه بوده. شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال باختری به طاق‌بستان، از جنوب به سفیدکوه ختم میشه و یکی از شاهراهای ارتباطی خاور و باختر و کهن‌ترین راه گذر از ایران به میانرودانه. دارای آب و هوای معتدل کوهستانی، در سده 4 میلادی شهر کرمانشاه که در اون دوران روستای خوش آب و هوایی بود، به عنوان دومین اقامتگاه پادشاهی ساسانیان برگزیده شده. کرمانشاه در دروازه زاگرس قرار داره. رشته کوه زاگرس که فولاد ایران را از سرزمین‌های همسایه جدا کرده، در مسیر کرمانشاه به دشت‌های وسیع و کوه‌های عمدتاً مجزا و دره‌های وسیع منتهی میشه که از قدیم برای رسیدن به میان رودان مورد استفاده قرار می‌گرفته. شنونده برنامه روستای ما هستید. امروز سفرمون به روستاهای استان کرمانشاه هست. 30,036-37 رو یادتون نره. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، خیلی متشکریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت مهمان ارجمند برنامه‌مون هستیم، آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. خوشحالم که در خدمتون هستم، امیدوارم که بحث خوب و مفید رو انشالله در خدمتون باشم.
انشالله، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر خراسانی، امروز به اتفاق شما سفری داشتیم به استان کرمانشاه. صحبت‌های جناب آقای خسروانی رو شنیدیم، ایشون مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان کرمانشاه بودن. گفتن ظرفیت‌های خیلی خوبی داره روستاهای استان کرمانشاه. درباره محصولات سالم و ارگانیک صحبت کردن، از تولیدات محصولات گلخانه‌ای گفتن، از طبیعت گردی و گردشگر پذیری روستاها صحبت کردن. اشاره ای داشتم به این که مردم خیلی همدل بودن در حادثه زلزله استان کرمانشاه در سال گذشته، خیلی خوشحال بودن و تشکر کردن از این همدلی مردم. میخوام اگر امکان داشته باشه آقای دکتر در خصوص شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی روستاها بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، حالا با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای خسروانی داشتن. بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شود که اگه ما اول یه موقعیت شناسی از وضعیت خود استان کرمانشاه بخوایم داشته باشیم، خب یکی از استانهای نسبتاً پهناور ما هستن که در غرب کشور ما واقع شدن و به دلیل هم موقعیت جغرافیایی و هم تاریخ و پیشینه فرهنگی که در این منطقه وجود داره، قابلیت‌های فراوونی برای توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی در این استان موجود هست. البته خب استان کرمانشاه متاسفانه علارغم این قابلیت‌های متعدد و متنوعی که داره، اما متاسفانه خب بیکاری هم در این حال در این استان بالا هست.
بله.
و خب این پیشنهادهایی که و موضوعاتی که مطرح شده در رابطه با اقتصاد روستایی در استان کرمانشاه، به باور من میتونه خیلی کمک بکنه در کاهش نرخ بیکاری در این استان. مواردی رو خب اشاره شد که خب یه تنوع زیادی رو نشون میده از قابلیت‌هایی که وجود داره در سطح استان کرمانشاه. مثلا به بحث تولیدات ارگانیک در بخش کشاورزی اشاره کردن، یا اینکه مثلا یه کارآفرینی میخواد تو حوزه تولید انرژی بادی فعالیت داشته باشه، محصولات گلخانه‌ای که هستن. مشخصه که میزان تنوع بالایی از قابلیت‌ها در حوزه اقتصاد روستایی در این استان وجود داره. من اجازه میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما در رابطه با وضعیت جدیدی که اقتصاد روستایی کشور ما درش قرار گرفته. شرایط اقتصادی کشور ما به طور عام و روستاهای ما به طور خاص با توجه به مثلا وضعیت بحرانی منابع آب که ما در کشورمون باهاش مواجه هستیم، یا اینکه بازار کار شهرهای ما که تا حدود زیادی اشباع هستن و ظرفیت جدیدی رو ندارن برای پذیرش نیروی کاری که از روستاها مهاجرت میکنه، مسیر جدیدی رو در حوزه اقتصاد روستایی و توسعه روستایی در مقابل ما قرار میده و اون هم مسیر تنوع معیشتی هست. یعنی بله. از طریق فعالیت‌های مختلفی خانوار روستایی بتونه معاش خودش رو تأمین بکنه. این زمینه‌ها ذکر شد در صحبت دوستان، یکیش خب تولیدات ارگانیک هست. الان بازارهای ما گرایش زیادی پیدا کردن به محصولات ارگانیک، دلایل متعددی داره. مثلا از مهمتریناش ما میتونیم به افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی، تغذیه بهداشت و سلامت و حساسیتایی که توی خانواده ها پیدا شده اشاره بکنیم که اونا رو داره هدایت میکنه به سمت مصرف محصولات سالم.
همینطوره.
و این بازاری هستش که حتما در طی سالهای آینده بزرگتر خواهد شد، درخواستای زیادی در بازارهای شهری ما شکل خواهد گرفت. و البته اخبار و آمار و ارقامی که شخصا دارم اینه که ما در کشورهای همسایمون هم بازارهای بزرگی رو برای محصولات ارگانیک داریم، خصوصا در کشورهای حاشیه خلیج فارس. سالها هست که محصولات ارگانیک ما، گرچه زیاد ما تو این زمینه هنوز ورود نکردیم، اما همون میزانی که داره تولید میشه بخش مهمیش داره صادر میشه و خب مطمئنن ارزآوری خوبی رو هم میتونه برای کشور به دنبال داشته باشه. و البته با افزایش گرایش به سمت محصولات ارگانیک تو سالهای آینده تو بازارهای داخلی هم ما مطمئنن میتونیم تو این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.
بله، خیلی نکته خوبی رو گفتید آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به اقتصاد پایدار روستاها همین موضوع بحث تامین مواد غذایی سالمه که خیلی از روستاها دارن به این سمت میرن. روستاهایی که بهتر روشون کار شده واقعا دارن این کار رو انجام میدن. حالا آقای خسروانی هم اشالا تو صحبتاشون اشاره به این داشتن که تلاش ما این هست در جهت تولید محصولات سالم. درست. این موضوع دیگه هم که اشاره کردید تنوع معیشتیه که حالا یه بخشش میشه محصولات سالم، بخشای دیگه شامل حالا کارهای دیگه یا تولیدات دیگه. بله. هم هست که در روستاها هست.
بله همینطور هست. مثلا حالا همون بحث انرژی
بادی
که عرض کردم خدمت شما، اینا زمینه هایی هستش که تو حوزه انرژی های نو الان تو دنیا، البته تو مخصوصا در نواحی روستایی به تازگی مطرح شده، اما علارغم این که تکنولوژی های نوینی هستن و یه فرهنگ جدید مصرف انرژی رو با خودشون دارن توی جامعه معرفی میکنن، اما به سرعت در حال اشاعه و گسترش هستند در کشورهای مختلف دنیا، خصوصا کشور ما که اصلا در این زمینه دارای مزیت هست.
بله.
ما به واسطه شرایط اقلیمی و شرایط ناهمواری های کشورمون هم میزان ساعات و روزهای بادی در کشورمون زیاد هست.
بله.
و هم حتی تابش آفتاب، روزهای
بله.
آفتابی خیلی زیاد
داریم.
دقیقا همینطور هست. یعنی ما از این مزیت اصلا نباید غفلت بشه، مخصوصا در استانهایی نظیر استان کرمانشاه که هم دسترسی به انرژی بادی هم دسترسی به انرژی خورشیدی خیلی زیاد هست. و مطمئنن فضایی که توی روستاهای استان کرمانشاه وجود داره با توجه به موقعیت کوهستانی این استان میتونه این زمینه استفاده از انرژی بادی هم یه زمینه خیلی مفیدی باشه و سوداوری اقتصادی رو هم در حداقل میان مدت برای سرمایه گذاران ایجاد بکنه. یا اشارهی که داشتید به بحث خدماتی که بعد از زلزله رای شده و
بله.
اون همیاری که مردم در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی داشتن، خب این خیلی نکته مثبتی هست. این نشون دهنده اینه که سرمایه اجتماعی که خیلی مواقع ما فکر میکنیم تو جامعهمون تضعیف شده و ممکنه بعضی تصور بکنن که تو شرایط بحرانی ممکنه که مردم فقط به فکر خودشون باشن، اما حادثه زلزله کرمانشاه نشون داد که اینطور نیست و
بله.
توی بحرانها مردم به کمک هم میان و به هم یاری میرسونن و همین در واقع نشون دهنده این هست که هم مردم ما در استان کرمانشاه متوجه همیت مردم در سطح ملی هستن و همین که مردم متوجه این هستن که هموطناشون در گوشه گوشه این سرزمین نیازمند این هستن که در شرایطی به کمکشون شتافته بشه، کمان که ما در حادثه زلزله بم هم مشابه همین رو شاهدش بودیم، تو موارد دیگه هم به همین شکل. و این سرمایه اجتماعی رو ما تو حوزه اقتصاد هم ازش میتونیم استفاده بکنیم. یعنی مردم نباید الزاماً تصورشون این باشه که ما فقط به استانهای حاشیه‌ای مثل کرمانشاه باید تو مواقع بحرانی کمک بکنیم یا فکر بکنیم. سرمایه گذارهای ما و کسایی که پول و سرمایه‌ای در اختیارشون هست و متاسفانه الان ممکنه که تو فعالیت‌های غیر مولد برده باشن، این زمینه‌هایی که ما الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم بستر خیلی خوبی هست برای اینکه هم جذب سرمایه بشه توی فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال ایجاد بکنه. مزیت‌هایی مثل تولید غذای سالم، مثل استفاده از انرژی بادی که انرژی پاک هست، اینها رو هم در سطح منطقه‌ای و به دنبالش در سطح ملی برای ما به دنبال داشته باشه. اشاره شد به بحث محصولات گلخانه‌ای که در سطح استان رونق خوبی پیدا کرده. این یه نکته مثبت هست که ما در یه استان مرزی که ممکنه که از نظر زیرساختی با برخی از استانها نتونه رقابت بکنه، اما با این حال محصولات گلخانه‌ای درش گسترش پیدا کرده. نکته خیلی مثبتی به خاطر اینکه ما تو شرایط کنترل شده گلخانه میزان عملکردمون افزایش پیدا میکنه،
به خاطر کمابی که داریم.
دقیقاً منابع آب رو خیلی میتونیم با بهره‌وری بیشتری مصرف بکنیم و مطمئناً بازارهای حتی داخلی ما اونقدر بزرگ هست که محصولات گلخانه‌ای تولیدی استان رو بتونه جذب بکنه. شاید حتی تو خود سطح استان هم اینها این محصولات بتونن در واقع بازار خودشون رو پیدا بکنن و بیش از این رونق پیدا بکنه.
همینطور چون فرمودید خودتون هم میدونید، مردم عزیزمون هم میدونن که کرمانشاه یک استان مرزیه دیگه، یعنی بله. خیلی راحت میتونه این مبادلات تجاری و بازاری رو با کشورهای اطراف خودش هم داشته باشه. این خودش دوباره یه دونه از همون ظرفیت هاست که ما به دنبالش میگردیم.
بله 100% همینطور است. یعنی هر کدوم از این زمینه هایی که ورود بکنن سرمایه گذاران یا خود مردم روستاها، حالا تو مقیاس‌های مختلف میشه هر کدوم از این فعالیت‌ها راه اندازی کرد، مطمئناً موقعیت مرزی استان کرمانشاه میتونه یک فرصت مهمی باشه برای اینکه بتونن محصولات خودشونو کم کم به بازارهای کشورهای همسایه صادر بکنن. چه بسا بازخوردی که از بازار کشورهای همسایه میگیریم یه مشوق و محرکی باشه برای اینکه به سراغ بازارهای دوردست‌تر هم برن صادر کننده ها و سرمایه گذارا. و اصلا این فکر میکنم دور از دسترس نیست با توجه به مزیت جغرافیایی استان کرمانشاه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون میکنم. جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، که در این برنامه حضور پیدا کردید. سعی کردیم بیشتر در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی که استان کرمانشاه داره صحبت بکنیم، شناسایی این ظرفیت‌ها، چگونگی بارور کردن این ظرفیت‌ها، این خودش خیلی مهمه. یعنی قدم اصلی رو برداشتیم برای بله. اینکه بتونیم استفاده بکنیم از توانمندی های تک تک روستاهای مختلف استان کرمانشاه. فکر میکنم به پایان برنامه امروزمون نزدیک شدیم. با شما خداحافظی میکنیم تا یه فرصت دیگه.
زنده باشید، در خدمتتون هستم. خداحافظ.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روستای ما، امروز سفرمون به روستاهای استان کرمانشاه بود و از توانمندی‌های روستاهای این استان به اتفاق جناب آقای خسروانی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان کرمانشاه صحبت کردیم و همچنین مهمان ارجمندمون آقای دکتر خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر نبی مکرم اسلام، حضرت محمد و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما دوستداران علوم علوی، به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمدید. این برنامه به بررسی سخنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه می‌پردازد. اگر دوست دارید که از این خطبه، یعنی خطبه 111 کتاب شریف و ارزشمند نهج البلاغه بیشتر بدونید، با ما همراه باشید. موضوع این خطبه دنیا و نحوه استفاده از دنیاست. انشاءالله بیان مطالب بسیار خوب و بسیار پرمغز حضرت علی علیه السلام در این کتاب ارزشمند بتونه به ما کمک کنه که زاد و توشه خوب رو از این دنیا برداریم. خب دوستان، از این لحظه به بعد در خدمت کارشناس محترم استاد کثیری هستیم. استاد کثیری، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله خداوند متعال همه ما رو موفق بدارد اونچه که میدانیم از علوم اهل بیت علیهم السلام در زندگی به کار ببندیم.
انشاءالله.
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم.
این عبارت رو عرض کردیم که حضرت میفرمایند و عذبها اجاج و حلوها صبر. حضرت میفرمایند شیرینی دنیا با تلخی آمیخته است.
بله.
به همون معانی که عرض کردیم که این شیرینی که در کام ما مزه میکنه، یادمون باشه که این مزه پایدار نیست. هم از این مزهی که الان در کاممون هست بهترین استفاده رو ببریم و هم این رو بدانیم که این پایداری نداره و خودمون رو آماده بکنیم برای بعدهایی که ممکنه تلخ کامی های دنیا به کام ما بنشینه.
چون استاد کثیری، اصل دنیا فناپذیر هست و پایدار نیست.
بله.
لذا خوشی های اون، عیش اون و گوارایی اون هم طبیعتا نباید که پایدار باشه.
حالا این نکته رو خوبه اینجا عرض بکنم، ناخوشی های دنیا هم پایدار نیست.
بله.
اما اینکه چرا امیرالمومنین علیه السلام اینقدر در مورد خوشی ها و اون لحظاتی که ما احساس آرامش میکنیم تذکر میدند عدم پایداری رو، یه مسئله خیلی طبیعی هستش. علتش هم اینه که ما هیچ وقت در ناخوشی ها دوست نداریم پایدار بمانیم.
بله.
همیشه منتظر فرج هستیم، همیشه منتظر رفع ناخوشی هستیم. در بیماری همیشه منتظر هستیم بیماریمون خوب بشه.
بله.
و این روی اصل پذیرفته شده ای در مشکلات میدونیم که مشکلات نمیماند، تمام میشه. اما وقتی که به سلامت میرسیم، وقتی که به خوشی میرسیم، این تصور در ذهنمون ایجاد میشه که الان در این حالت باقی خواهیم ماند. لذا امیرالمؤمنین فقط این جنبه رو دارن تذکر میدن و الا دنیا خوشی و ناخوشیش ناپایداره. اما ما در ناخوشی ها ناخودآگاه منتظر ناپایداری هستیم، دوست داریم ناپایدار باشه، دوست داریم بگذره این شرایط
و دعا میکنیم که زودتر تمام بشه.
بله،
این شرایط.
بله.
اما در بحث گوارایی و اون زمانی که خوشی روزگار چهره خودش رو به ما نشون میده، ما دوست نداریم که اون بگذره.
بله.
و دوباره ما به ناخوشی برسیم
و این یه نوعی از غفلت رو برای ما بله. میاره. یعنی یه نوعی غفلت رو برای ما میاره و این باعث میشه که ما یه احساس آرامشی بکنیم، یه احساس رهایی بکنیم. امیرالمومنین لذا نسبت به این بعد از دنیا تذکر میفرمایند و الله دنیا اساسا ناپایداره، نه خوشیهاش پایداره نه ناخوشیهاش، همش در حال تلاطم و گذر هستش. اون کسی موفقی که این اصل رو در دنیا در خوشی و ناخوشی بداند و در نظر داشته باشد.
و حاجا کسری واقعا هم همینطوره، به خصوص حالا من میخوام این نکته رو عرض کنم، ما انسان ها موقعی که در یک شرایط ایدئالی هستیم به نظر خودمون، حالا اون شرایط خوبی رو که میخوایم به نظر خودمون، هر کس هر دیدگاهی که داره اون شرایط رو داریم، شاید که حتی خیلی هم تصور این که بله این شرایط رو هم خداوند تبارک و تعالی خیلی خیلی نقش داشته که برای ما ایجاد شده، حتی ما به این هم توجه نکنیم و غفلت بکنیم از اون و تمام اون رو هم شاید از خودمون بدونیم، حالا از تلاش خودمون. اما خدای نکرده اگر ناخوشی و شوری و مشکلات این دنیا روی خودش رو به ما نشون بده، ما ممکنه که سهم خودمون رو در این قضیه خیلی زیاد ندونیم.
بله.
میخوام در این رابطه هم شما توضیح بفرمایید.
بله همینطوره، اون غفلتی که عرض کردم شامل این مقولات هم میشه. اینکه ما زمانی که موفقیتی رو به دست میاریم، اگر متوجه و متذکر نباشیم، اگر خودمون رو به خوبی تربیت نکرده باشیم، همه این محسنات رو از خودمون میبینیم.
بله.
و سهم دیگران رو، حالا نه فقط خداوند متعال که قطعا همه توفیقات همه توانمندی ها رو از او داریم، دیگرانی هم که ممکن بوده ما رو در این راه یاری کرده باشن، سریع سهم دیگران رو سعی میکنیم نادیده بگیریم. توی مسائل اقتصادی هم همینطوره. یکی از عللی که خیلی از شراکت‌های اقتصادی بعد از شکوفایی دچار اشکال میشه همینه.
معمولاً همینطور است، دچار اشکال
بله،
میشه.
بله همینه.
بله.
همین اصله که هر کسی سهم دیگران رو در این موفقیت‌ها سعی میکنه کمتر و کم رنگ‌تر ببینه.
در همه توفیقات و موفقیت اون امر مشارکتی رو از آن خودش،
از آن خودش ببینه.
به نام خودش میگه.
بله، دقیقاً.
لذا میگه اگر ایشون هم نباشه من کار خودم رو میتونم بهتر انجام بدم.
بله.
حتی
بله بله، یعنی خیلی نقش خودمون رو پررنگ میبینیم در موفقیت ها و دیگران رو کم رنگ یا حتی نمیبینیم. از اون طرف در مشکلات نقش دیگران رو پررنگ میبینیم و نقش خودمون رو یا نمیبینیم یا کم رنگ میبینیم.
بله.
و این آفت رو شما اگر که نگاه بکنید، هم ما در مقولات اقتصادی، چون الان داریم بحث تخصصی در رادیوی تخصصی اقتصاد میکنیم، عرض میکنم که شراکت های اقتصادی یکی از آسیب شناسی های مهمش برای اینکه بعدن به آسیب کمتری برسه یا این آسیب رو دچار نشه همین هست که دیگران واقع بینانه نقش ها رو ببینند.
بله.
و منصفانه قضاوت بکنند. اگر این گونه باشه، این مشکلات، این جدایی های انشعاب هایی که بعضی وقتها یک صنعت خیلی بزرگ و موفق رو دچار چالش جدی میکنه.
بله.
یک شرکت سهامی رو ممکنه دچار یک چالش بزرگ بکنه. خب اینها یکی از علل مهمش، یکی از آسیب های مهمش همینه که ما هم دیگران رو در موفقیت ها به اون اندازه که سهم داشتن ببینیم و بپذیریم و هم خودمون رو در شکست ها اونقدر که مقصر بودیم ببینیم و بپذیریم. اگر این گونه نگاه بکنیم به مطالب، طبیعتا آسیب هایی که بعضا متاسفانه آدم شاهد هستش خیلی کم رنگ تر و کمتر خواهد بود.
بله استاد کسری، این فرمایش شما من رو یاد یک قسمت دیگر و فرمایش ارزشمند دیگری از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام انداخت که به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که هر آن چیزی که برای خود می‌پسندی